شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما در هر کجا که هستید. با وحید صمدی هستم و در ادامه گفتگوی بر سر مسائل مربوط به تریبونال. وحید صمدی عزیز، ضمن سلام درود به شما، با توجه به نگاهی که شما در گفتگوی اول نسبت به مسائل مالی داشتید با شما در میون می‌ذارم. واقعیت مسئله اینه که برای منتقدین تریبونال بحث مالی بیشتر از این منظر مطرحه که تشکیلات خود مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تشکیلات پیام اخوان و همینطور عوام جمعی های دیگری که نسبت به ایران تریبونال نگاه مثبت دارند و تلاش کردن که یاری رسان این تشکیلات باشند، مثل همون بنیاد معروف بومن، اینها همواره از پشتیبانی های مالی کلان برخوردارن و آنگاه که جیرشون قطع میشه نامه های اعتراضی می‌نویسند که تو حرکات مربوط به پیام اخوان هست. حالا بحث اساسی اینه، صحبت های زیادی درباره منابع مالی ایران تریبونال مطرحه. مخالفین ایران تریبونال رو به دریافت پول از مراکز یا نهادهای وابسته به مراکز قدرت نسبت میدن. مدافعین ایران تریبونال، حالا بخشی ها که اصلا قلمشون رو جوری میچرخونن که این قضیه رو به نوعی جوک و طنز و شوخی بدل کردن، مثلا میگن حسن تقی نقی فلان این هزار کن کمک امپریالیستی، نمیدونم نینا از آلمان 20 یورو، این هم یک کمک دیگر امپریالیستی، یعنی قضیه رو دارن به نوعی طنز و شوخی بدل میسازن. مدافعین ایران تریبونال به شفافیت منابع مالیش تاکید دارن، به همین شکلی که گفتم. اصلا نگاهتون رو در این باره جویا بشم که چقدر میبایستی نسبت به این مسئله که در نوع خودش برای خانواده ها، اونانی که این خبرها رو میشنوند، بحث برانگیزه، نسبت بهش حساسیت نشون دادن.
مسائل مالی و جنبه های بوروکراتیک ایران تریبونال که از سوی منتقدین مطرح شده، از قبیل اینکه مثلا مرکز اسناد حقوق بشر ایران که به هر حال منابع مالیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت آمریکا تامین میشه و یا بنیاد برومند در تدارک ایران تریبونال نقش داشتن، البته مسائل مهم و قابل بررسی. من شخصا اطلاع زیادی از منابع مالی ایران تریبونال ندارم، همونطوری که گفتید خیلی هم شفاف نیست که هر کسی بتونه بفهمه این منابع مالی از کجا تامین شده و شاید نه تنها در مورد ایران تریبونال، در مورد بسیاری از جریانات و احزاب دیگه هم نشه انتظار داشت که اونچنان شفافیت مالی ابراز بکنن و ارائه بدن که کسانی که به این جریانات نگاه میکنن بتونن قضاوت کنن. اما اون چیزی که مسلمه، حتی اون اعتباری رو که کسانی مثل پیام اخوان یا جان کوپر از قول ایرج مصداقی با خودشون به درون ایران تریبونال میارن، اعتباری است که اینها نزد محافل راست و سرمایه‌داری کسب کردن. اعتبار این آقایون در واقع در ترجمه به زبان آدمیزاد یعنی پول. بخوام مثال مشخصی رو در این مورد ذکر بکنم که همه هم در واقع با اون آشنایی دارن، دعوت سازمان مجاهدین از چنین افراد به اصطلاح معتبری است که در سنا، کنگره آمریکا و دیگر محافل قدرت در جهان حضور دارند و این سازمان برای دعوت هر کدوم از اینا، برای شرکت در محافل یا سخنرانی ها، مبالغ کلانی پول خرج میکنه و در واقع اعتباری که آقای مصداقی از اون داره صحبت میکنه به معنای پول ورود اینا در واقع به ایران تریبونال، پولی که وارد ایران تریبونال شده. اعتبار این آقایان با اعتبار یک رهبر رادیکال مبارزات کارگری که با فداکاری زندان کشیدن، نمیدونم تلاش برای تحقق مطالبات هم طبقیاش به دست آورده، کاملا فرق میکنه. اعتبار این آقایان حتی با اعتبار علمی یک دانشمند که پدر خودش رو توی یک رشته تحقیقی در آورده کاملا متفاوته. بنابراین به هیچ وجه با ارائه یه لیستی از هزینه ها و درآمد ها، حتی اگر این لیست معتبر هم باشه، ایران تریبونال نمیتونه از زیر بار شبهه مالی فرار بکنه. اما من همونطوری که قبلا هم در گفتگوهای گذشته اشاره کردم، شخصا مسئله رو از زاویه دیگری می‌نگرم و اون اینه که در دنیای سیاست و در برابر جریانات سیاسی، من تلاشم اینه که بر سیاست‌های این جریانات تأکید کنم، و نه اینکه با کنکاش در محل درآمدهای اونا شروع بکنم. اگر قرار باشه که من مثلا جریان راه کارگر یا حزب کمونیست کارگری یا هر جریان چپ و راست دیگری رو نقادی بکنم، تلاش میکنم که در وهله اول و در گام نخست سیاست‌های اون جریان رو مورد ارزیابی قرار بدم. بنابراین بیاید فرض رو بر این بگذارید که حرف مدافعین ایران تریبونال و اونهایی که از شفافیت مالی در ایران تریبونال صحبت میکنن درست باشه. فرض رو بر این میذاریم، فرض کنیم تمام هزینه رفت و آمد و هتل و اقامت پیام اخوان و قضات دیگر رو خانواده‌های زندانیان سیاسی خودشون پرداخت کرده باشن. فرض کنیم که این خانواده‌ها به خاطر یاد و خاطره عزیزانشون و برای دادخواهی به حق مایه گذاشته باشن، که مسلماً این طور هم هست و مسلماً خانواده‌های این عزیزان حاضرن و انهای مختلف برای دادخواهی و برای آشکار شدن حقیقت مایه هم بذارن. حتی فرض میکنیم که به جای پیام اخوان، چهره ناشناخته تری که وابستگیش هم به محافل قدرت در جهان آشکار نیست، جلودار ایران تریبونال شده باشه. یا فرض کنید که به جای جان کوپر و جفری رابرتسون، مهرهای کمتر شناخته شده به کار گمارده شده بودند که در حزب محافظه‌کار انگلیس هم عضو نبودند. سوالی که من دارم اینه که در این صورت و با فرض تمام این موارد، در صورت که سیاست‌های ایران تریبونال همونهایی می بود که هست، آیا میتونستیم با هم از استقلال ایران تریبونال صحبت کنیم؟ من در قسمت‌های قبلی اشاره کردم و دوباره بازم اینجا تاکید میکنم که اگر این دادگاه نخواست به آشکار شدن تمام جوانب حقیقت بپردازه، اگر این دادگاه بخواد بخشی از حقیقت رو پنهان بکنه و به مضامین دیگری که در قسمت‌های دیگه مصاحبه پرداختم نپردازه و به مضامینی که از قضا در حوزه فعالیتش هست، در حوزه کارش هست، رسیدگی نکنه، اگر خون رفقای ما بخواد به وسیله‌ای برای زد و بندهای سیاسی و پیشبرد رویکرد سیاسی خاصی در جهان مورد استفاده قرار بگیره و بدین ترتیب در تقابل آشکار با آرمان‌ها و خواسته‌های زندانیان سیاسی اون دوره باشه، در این صورت چه فرقی میکنه که هزینه‌های چنین دادگاهی از کجا اومده؟ اینه که من همونطوری که گفتم بر این مسئله بیشتر از بعد سیاسی نگاه میکنم و معتقدم که با عمده کردن مسائل مالی راه رو باز نذاریم که کسانی ظاهراً با شفافیت مالی و با چهره‌های موجه‌تر همون راهی رو برن در این عصر که ایران تریبونال رفت. چون همونجوری که در سوال‌های قبلی پاسخ دادم، به نظر من فضا در جهان به شدت زمینه رو برای نیروهایی که مجذوب یا مرعوب طلبه راست در جهان هستند باز گذاشته، تانی که حتی ممکنه حسن نیت داشته باشن و ظاهرا با این برداشت که وابستگی مالی نداریم به اون عناصر ریشه‌ای حقیقت نپردازن. من شخصا مادران و خواهران زیادی رو میشناسم که حاضرن بخش زیادی از درآمد ماهیانه‌شون رو برای پیدا کردن و محاکمه قاتلین فرزندان و همسرانشون و برای یک دادخواهی بپردازن. واقعا میشه از این مادران مبالغ کلانی پول جمع‌آوری کرد، اما آیا اگر این عمل همراه باشه با تحریف حقیقت و لوس کردن آرمان فرزندان و همسران این رفقا، این سوء استفاده از اون مادران و خواهران نیست؟
خب پرسش خیلی به جا و دقیقه. اجازه بدید این پرسش خودم رو در واقع به نوعی از بحث مالی در بیارم و به یک نکته دیگری که یه جوری اینجا و اونجا ازش صحبت به میان آمده برسونم. بعضی از مدافعین یا همراهان ایران تریبونال با قبول پاره از این استدلالات منتقدین اینجا و اونجا اظهار می‌دارن که شرایط امروز با اون چه که در 30 سال پیش می‌گذشت کاملا متفاوت. منظور وضعیت امروز جامعه ما از یک طرف و وضعیت جهانی. وقتی چنینه، پس بایستی نوعی نسبی‌گرایی آدم در پیش بگیره. و برای اینکه حرف ما رو مستدل بکنم، پیام اخوان گفته که از نظرشان دنیای واقعی ایدئال نیست. سیاست هم کثیفه و در متن چنین باوری از منتقدین خودش پرسش میکنه که حالا که نمیتونیم 100% بی‌عدالتی‌ها رو از بین ببریم، آیا بایستی دست و دست بگذاریم و از مبارزه برای از بین بردن بی‌عدالتی‌های دیگر هم خودداری ببریم؟ خواستم نگاه شما رو به اون چی که پیام اخوان میگه و به دوی طرفداران تریبونال در وجه تصمیه قرار دادن این که جهان امروز وضعیت امروز و با 30 سال پیش متفاوته رو ازت بشنوم. بفرمایید.
راستش این صحبت های پیام اخوان که در مصاحبهش صورت گرفته به نظر من بیشتر به هدیان شبیه، هم خود پیام اخوان و هم همکاران و هم دنبال روانش میدونن که موضوع از چه قراره. پیام اخوان کنار قدرت های بزرگ ایستاده، قدرت هایی که سلاح تولید میکنن و سلاح ها رو میفروشن، قدرت هایی که خودشون مسبب بحران های سیاسی و اقتصادی هست، قدرت هایی که ترورهای فوق تکنیکی رو سازمان میدن و کسایی که نقشه جهان رو مطابق با منافعشون تغییر میدن و جهان رو هر از چندگاه بین خودشون با تقسیم میکنن. پیام اخوان در کنار کسانی ایستاده که قیام های انقلابی رو تزارین میکنن و بعد از دل اون رژیم هایی رو مثل جمهوری اسلامی بیرون میکشن. این قدرت ها طالبان و القاعده رو تقویت میکنن و بعد در به زنگاه و در موقعیت مناسب تصمیم میگیرن که دولت ها و ملت های خاصی و شرور رو تعدیب کنن و از سر راه بردارن. قدرت هایی که از کسی مثل پیام اخوان تنها به عنوان یک پس قراول یا پیش قراولی برای حملاتشون به نقاط مختلف جهان استفاده میکنن. اگر بخوام یه تشبیه بکنم و مثالی بزنم، باید اعلام بکنم که دادگاه ها و کمیسیون های حقوق بشری کسانی مثل پیام اخوان درست شبیه کار میسیون های مذهبی در مستعمرات قرون گذشته است. واقعا ایرج مصداقی به درستی میگه که پیام اخوان خودش تصمیم نمیگیره که چه کسی رو باید محاکمه کنه یا چه کسی رو نباید محاکمه کنه. این یکی از اشارات ایرج مصداقی در مصاحبه اش است. به نظر من اگر پیام اخوان از این اندازه استقلال برخوردار بود که خودش تصمیم بگیره، شاید حداقل یک بار هم که شده علیه جنایتکاران جنگی ناتو به اقدامی دست میزد. پیام اخوان میگه که در سال 2003 تلاش کرده که به سیاستگزاران آمریکایی بقبولانه که آینده ایران، توجه بکنید آینده ایران، در گرو رشد و تعالی جنبش‌های جوامع مدنی. در واقع پیام اخوان با این حرفش داره به عقل مخاطبینش توهین میکنه. چه کسی باور میکنه که کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی دغدغه آینده ایران رو دارن؟ جورج بوش و میلیون ها انسان در اقصانقاط جهان نتونستن قانع بکنن که به عراق حمله نکنه. حالا آقای اخوان یک تنه دنبال قانع کردن سیاستمداران آمریکایی برای آینده ایرانه. واقعا همونطوری که گفتم، من فکر میکنم این گفته ها بیشتر به هزیان شبیه تا صحبت های درست و حسابی. اما در ارتباط با قسمت دیگه سوالتون و در پاسخ به کسایی که شرایط امروز جهان رو با 30 سال پیش مقایسه میکنن و میگن این شرایط فرق کرده و بنابراین نمیشه مثل گذشته عمل کرد و باید بتونیم جریاناتی تن داد و کنار اومد به یه نوعی در این مناسبات موجود و سیستم موجود باید عمل کرد و غیره، من از دوستان سوال میکنم واقعا که از نظر ایشون دنیا چی تغییر کرده، برای ما هم بگن که ما هم روشن بشیم. آیا تو دنیا فاصله طبقاتی کمتر شده؟ آیا استثمار طبقاتی برچیده شده؟ آیا از شدت بحران‌های سیاسی و اقتصادی کاسته شده؟ تعداد تجاوزات نظامی و حمله به گوش و کنار دنیا از طرف ناتو و آمریکا کاسته شده؟ وضع نمیدونم محیط زیست بهتر شده؟ سوال من در مقابل سوال این دوستان اینه که واقعا وضعیت دنیا چه تغییری کرده که چشم امید به مراکز قدرت دوختید؟ آیا چون رادیکالیسم طبقاتی فروکش کرده و راست و مدیای راست دست بالا رو داره باید تسلیم شد، باید مایوس یا مرعوب شد، یا باید در برابر بخش مسلط نظم جهانی کرنش کرد و به اون امید بست؟ فکر میکنم بهتر پاسخ به این سوالات رو به همون دوستانی واگذاریم که مدعیان جهان تغییر کرده. اما بازم در اینجا یکی از کلمات بسیار دیگر پیام اخوان به یادم افتاد که اشاره میکنه که سیاست کثیفه. من از همینجا به آقای پیام اخوان پیغام میدم که آقای اخوان، این شما هستید که در میانه این سیاست کثیف ایستادید. مبارزین آرمانخواه و چپگرای دهه 60 و زندانیان سیاسی قتل عام شده در ایران، هدفشون کاپ کردن جهان از این سیاست کثیف بود. آقای اخوان، شما در موقعیتی نیستید که به حمایت از اون رفقا برخیزید. اون رفقا نیازمند حمایت کسانی مثل شما نیستن. من بازم مایلم که در اینجا اجازه بخوام از شما و شنوندگانتون که در مقایسه با کسانی مثل جان کوپر و جفری رابرتسون و قضات و وکلای دست راستی که در ایران تریبونال و امثال اون حضور دارن، نامی از یک قاضی شریف اسپانیایی بیارم. قاضی شناخته شده‌ای که برخلاف امثال اخوان اعتبار خودش رو از محافل قدرت کسب نکرد، بلکه اعتبارش رو با عمل شجاعانه‌اش در دستور جلب ژنرالشناسه در سال 98 و همینطور با بیرون کشیدن پرونده جنایات گوانتانامو به دست آورد. این قاضی نامش بالتازار گارسون بود و خبرهاش به فارسی هم منتشر شد. این قاضی کسی است که به حکم استرداد و دستگیری یکی از فرماندهان کشتار دهه 70 و 80 در آرژانتین رو صادر کرد و اون رو به آرژانتین مسترد داشت. این فرمانده کسی بود که در شکنجه و کشتن بیش از 30,000 نفر از مخالفین چپگرای دولت آرژانتین دست داشت. آخرین کار قاضی گارسون که باعث عصبانیت محافل قدرت و بدین ترتیب از دست دادن حکم قضاوتش شد، گشودن پرونده‌ای ممنوعه بود در اسپانیا که مربوط به دوران فرانکو میشد. پرونده‌ای که تاکنون هیچکی جرأت باز کردن اون رو نداشت. قاضی گارسون با پرداختن به این مسئله و باز کردن پرونده اون دوران که شامل قتل 140,000 انسان میشد که در اون دوران بخش زیادی از اونها انقلابیون و کمونیست هایی بودن که با رژیم فرانکو مبارزه میکردن، باعث شد که محافل قدرت با اون در بیفتن و نهایتاً طی محاکمه‌ای حکم قضاوتش رو ازش باز پس بگیرن. و همین مسئله منجر شد که در نقاط مختلف دنیا، اسپانیا، آرژانتین و دیگر نقاط دنیا، هزاران نفر به حمایت از این قاضی پرداختند. و این اون اعتباری است که ما برای یک تریبونال حقیقی نیاز داریم و معلوم نیست که چرا برای برگزاری تریبونالی از نوع راسل نباید از چنین قضات شریفی بهره گیریم.
خب منظورم وحید عزیز، اجازه بدید پیش از این خستتون نکنم و آخرین پرسش خودم رو در این بحث که بایستی فرجام امر دادخواهی رو منا ببخشه هم تر بکنم و موضعیتون رو در این باب جویا بشم. من مطمئنم که نیک در جریان هستی که بخشی از خانواده ها در جریان این دادخواهی به فضای اون چی که تو توضیح دادی و دلنگرانی ها تو گفتی پرداختن. پرسش اینه که آیا این شیوه دادخواهی میتونه اهداف و آرمان اون همه جنباختگان، اون همه جنفشانان، اون همه شهدا رو بازتاب بده؟ چگونه میشه با این بخش از خانواده ها موضوع رو در میان گذاشت که آزرد خاطر نشن که تعدادی رفتن پای بر پای تریبونال و تعدادی موضعی مثل تو رو دارن که هم زندان رو با اون گرانجانی کشیدی و از دست اون جلادان رستی و هم جنهایی رو به زیر خاک سپرد؟ خوشحال میشم که به این آخرین پرسش من هم پاسخ بدی. میکروفون در اختیار تو میذارم.
واقعا بر نقطه حساسی انگشت گذاشتی. در این لحظات آخر کار منو واقعا مشکل کردی. سخن گفتن در این رابطه سخته. این سوال رو دیگه با تحلیل سیاسی نمیشه پاسخ گفت. عاطفه رو باید با عاطفه و احساس رو با احساس باید پاسخ داد. من قبلا در جایی گفته بودم که کابوس جنایات رژیم جمهوری اسلامی همیشه با من و زندانیان بازمانده، با مادران، همسران، فرزندان و خانواده زندانیان قتل عام شده باقی است. این کابوس یک روح زخمیه، زخمی که حیثیت مردم ایران رو جریحه دار کرده و دقیقاً به دلیل همین زخم و درد التیام نیافته است که من در جلسه اول گفتگو با شما از مشکلم در ارتباط با انتشار یادداشت تریبونال برای کدام حقیقت صحبت کردم. مشکل و دردی که به عواطف مربوطه، درد مشترک بین تمام خانواده ها و زندانیان باقی مونده از اون دوره. براستی اتاق فکر آلترناتیو سازان و رهروان کنفرانس های بروکسل و واشنگتن بر نقطه حساسی انگشت گذاشته، بر زخمی عمیق و التیام نیافته. حقیقتا این سیاستگذاران نقطه‌ای رو که میتونن از اونجا راه خودشون رو هموار کنن پیدا کردن و خطر درست در همینجاست. میدانستم که اگه یه زندانی بازمانده از اون دوره قدم اول رو برنداره، هیچ کس جرأت پیش قدم شدن در افشای ایران تریبونال رو نخواهد داشت. با وجود این برای برداشتن این قدم تردید داشتم. دوست داشتم تا زندم و تا مادرم زنده است ببینم و ببینه که ننگ جلادان فرزندش رو در کوچه و خیابان و مدیا جار میزنن. 24 سال زمانی طولانی بود و 30 سال خیلی دیره. دوست داشتم و دوست دارم که همین الان شاهد این دادخواهی و محاکمه باشم. ولی کدام دادخواهی، کدام حقیقت و کدام تریبونال؟ تریبونالی که خوش‌چهره ترین قاضیش کاپیتورنه، کسی که وقتی از او پرسیدن که چرا در گزارشت به قتل عام سال 67 نپرداختی گفت چون به من مربوط نبود. تریبونالی که چهره خوشنام دیگرش گالیندوپوله، کسی که مادرها او رو به خوبی میشناسن، کسی که مادران ما چند روز تمام در جستجوش در تهران سرگردان بودن و سر آخر بدون نتیجه سر از اوین در آوردن، کسی که گزارشش به سازمان حقوق بشر در مورد زندانها و وقایع تابستان 67 باعث قدردانی جمهوری اسلامی از او شد، کسی که از بنیانگذاران دیالوگ انتقادی و محلل آشتی دادن سرمایه‌داران اروپایی با جمهوری اسلامی بود. من در پاسخ پرسش شما سخنی دارم با مادرانمان، با خانواده‌هایمان. عزیزان، به دادخواهی کدام تریبونال دلخوش کنیم؟ به دادخواهی تریبونالی که قضات دیگرش جفری رابرتسون و جان کوپر از اعضای یکی از هارترین جناهای سرمایه بین المللی هستند؟ به تریبونالی که برای رفقای ما و فرزندان شما اشک تمساح می‌ریزه تا در صورت لزوم زمینه‌های فرو ریختن بمب‌های ناتو بر سر مردم رو فراهم کنه؟ همون مردمی که فرزندان شما در دفاع از اونها و برای زندگی بهتر اونها جان باختند؟ چه تریبونالی؟ مگه قراره به یک قتل ساده رسیدگی بشه؟ تریبونالی که قراره به قتل زندانیان سیاسی دهه 60 بپردازه تریبونالی 100% سیاسی است؟ چون این تریبونالی نمیتونه به سادگی از کنار هویت هزاران زندانی سیاسی و آرمان اونا بگذره. این چون این تریبونالی نمیتونه افشاگر روابطی نباشه که اون زندانیان در صدد تغییرش بودند. شما مادران خودتون بهتر از من میدونید که فرزندان شما برای هیچ و پوچ و تصادفی قتل عام نشدند. اونا برای بناگذاشتن یک سیاست انسانی جانشون رو عطا کردند. نگذاریم کسی مثل پیام اخوان که به گفته خودش حوزه فعالیتش سیاست کثیفه، آرمان سیاسی اون عزیزان رو به حربه‌ای برای بازی در بساط این سیاست کثیف تبدیل کنه. دادگاهی که از سوی محافل قدرت و سرمایه تغذیه و اداره بشه تنها برای خفه کردن و لوس کردن حقیقته. این تریبونال انکشاف حقیقت نیست. هر تلاشی در این زمینه که نخواد به این پاسخ بده که مگه از دید فرزندان شما این دنیا و مناسبات حاکم بر اون چه اشکالی داشت که اونها خواهان تغییر اون بودند، هر دادگاهی که نخواد به این پاسخ بده در صدد پنهان کردن حقیقته، در صدد پنهان کردن بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخشی از حقیقت خیانت به حقیقته. هر تلاشی که به ابعاد تاریخی اون فجایع نپردازه، هویت فرزندان شما، آرمانهای مبارزاتیشون و عزمشون رو برای تغییر این جهان بررسی نکنه و به انگیزه قاتلین در مقابله با عزم اون مبارزین نپردازه، مانعی در برابر تکرار چنین فاجعه‌ای به وجود نخواهد آورد. عزیزان، مادران عزیز، فرزندان شما کسایی بودند که به خفت تن ندادند و آرمانشون رو وا نگذاشتند. آرمان اونا تغییر این جهان بود. پای این آرمان ایستادند و جان باختند. این کار تنها از یک انسان عاشق ساخته است. نگذاریم هویت این جانهای شیفته بازیچه دست کسانی بشه که از اعتبار سیاسی و حقوقی روابط و محافل قدرت رو میفهمند و از حقوق بشر، دخالت بشر دوستانه و بمب و از سیاست تحریم کودکان. این همه در تقابل با آرمانهای اون انسانهای عاشق بود. اونها اون روز تن به چنین دادخواهی خفت‌آوری نمیدادند و اکنون نیز به چنین حمایت آرمان سوزی نیاز ندارند. درد و رنج مادران و خانواده ها رو پایانی نیست. رفیقی به من میگفت که نباید گذاشت جنبه سیاسی موضوع ایران تریبونال تحت شعاع جنبه عاطفی قتل عام زندانیان قرار بگیره. اما من امروز فهمیدم که این دو در واقع از هم جدایی ناپذیرند. بذارید داستانی رو براتون تعریف کنم. زمستان 67 بود و هیاهوی عفو خمینی و قرار بود زندانیان سیاسی رو به راه پیمایی عفو امام بفرستن. ملاقات داشتم. مادرم که جلادان خمینی یک فرزندش رو ستانده بودند در ملاقات حاضر شد. هر علامت و اشارهی که بلد بود به کار گرفت تا به من بفهمونه که حق ندارم در راه پیمایی شرکت کنم. نگران بود که نکنه من تسلیم بشم. حالا رفقای ما و فرزندان، پدران و همسران شما که در خاورانها و جای جای ایران خفتند با آرمانشون و با عشقشان به بشریت و با نفرتشون از خداوندگاران سود و سرمایه و تزویر از ما و از شما میخوان که تسلیم نشیم. دادخواهی روزی برگزار میشه ولی اجازه نخواهیم داد از اون برای مقاصد سیاسی استفاده کنن تا حقیقت خاورانها و تابستان 67 رو برای همیشه لوس کنند. در انتها باز هم تکرار میکنم، هر تلاشی که علل اون جنایت هویت قتل عام شدگان، اراده اونها برای تغییر این جهان و آرمان اونها بر ضد استثمار فرد از فرد رو به عرصه این جهان نکشونه، دفاع از این جانهای شیفته نیست. با تشکر.
وحید عزیز و گرامی، حالا یاد همه اون عاشقان زندگی همواره با ماست. نه فراموششو میکنیم، نه جنایتکارانشو میبخشیم. با سپاس و تشکر از شما که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتید. مهرتون پایدار.